ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و در این برنامه با شما خواهم بود. امروز چهارشنبه 31 مای ثور سال 1399 هجری شمسی، 27 مای رمضان سال 1441 هجری قمری برابر است با 20 ماه می سال 2020 میلادی. در این یک ساعت لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید یافته هایش نشان میدهد که طالبان و گروه های وابسته به آنها مسئول تعداد زیاد تلفات ملکی میباشند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 20 جنگجوی طالبان در ولایت کندوز خبر می‌دهد. چندین تن در مدرسه دینی در یک مسجد در ولایت پروان هدف تیر قرار گرفتند. آمریکا در مورد حرکت تحریک‌آمیز قایق‌های مسلح ایران در خلیج علیه کشتی‌های آمریکایی هشدار می‌دهد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 20 جنگجوی طالب در ولایت کندوز خبر داده است. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، دیشب به رادیو آزادی گفت این جنگجویان دیروز در حمله هوایی در ولسوالی چهاردره کندوز کشته شدند. و افسود
ولسوالی چهاردره کندوز در یک ضربه هوایی 23 تن از طالبان یک موضعشان به هلاکت رسیدند و مقدار زیادی از سلاح و مهماتشان تخریب شدند و با گذشت هر روز میزان حمله های تهاجمی علیه طالبان افزایش پیدا خواهد کرد.
گروه طالبان کشته شدن 23 تن از افرادش را رد کرده. شهر کندوز دیروز گواهی یک انفجار بود که در آن 2 تن به شمول یک پلیس کشته و 18 غیر نظامی زخمی شدند. این انفجار چند ساعت پیش از ورود اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، به کندوز صورت گرفت. آقای خالد برای بررسی اوضاع امنیتی به آنجا رفته است. در حمله بر یک مدرسه مسجد در ولایت پروان 10 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. علوزی احمدی، قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی پروان، به رادیو آزادی گفت افراد مسلح ناشناس دیروز در وقت افطار بر این مسجد حمله کردند و روزه‌داران را با مرمی هدف قرار دادند. و افسود
همه کسای از درس میخوانه و در بین شکلات قرار راپور از طالبان هم موجود است. دقیق نشده و با عجله و زخمی مرده را انتقال دادن.
حمله در قریه خلازایی رخ داده و اهالی این قریه به سرکا برآمده و گفتند که جنازه قربانیان خود را به رسم اعتراض به کابل میبرند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان مینامد، در حساب تویتر خود نوشته است که نیروهای امنیتی ملی 9 غیر نظامی را در این مسجد کشتند. مقامات افغان این ادعای طالبان را رد میکنند. پس از حمله مهاجمان بر یک مسجد در ولایت خوست 3 تن جان دادند. طالب منگل، سخنگوی والی خوست، به رادیو آزادی گفت این حمله در جریان نماز تراویح صورت گرفت و گفته او این مسجد در روستای کرچک در مربوطات ولسوالی سبرای و یعقوبی موقعیت دارد.
نن شپه 9 بجه خوست ولایت سبرای و یعقوبی ولسوالی اروند
افراد مسلح بر مردم ملکی حمله کردند که در نتیجه اول 2 تن جان دادند و سپس 1 تن دیگر نیز در اثر زخم هایی که برداشته بود جان باخت. 1 کودک هم زخمی شده که تحت معالجه قرار دارد. به گفته منگل، تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. تاکنون مسئولیت حمله بر مسجد در ولایت خوست را هیچ گروهی به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قوای نظامی آمریکا به ایران هشدار دادند که نزدیک شدن قایق‌های ایرانی تا 100 متری کشتی‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس تهدید تعبیر شده و به اقدامات قانونی دفاعی مقابل خواهد شد. این هشدار قوای بحری آمریکا دیروز 19 ماه می بعد از آن نشر شد که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ ماه گذشته هشدار داد قوای بحری کشورش هر یک و تمام قایق‌های مسلح ایران را که در بحر مزاحمت ایجاد کنند از بین خواهد برد. در اعلامیه نشر شده قوای بحری آمریکا آمده است که این هشدارها بعد از وقایع اخیر و به منظور تقویه محافظت صادر شده است. به گفته مقامات آمریکایی از سالها بدین سو قایق‌های سری و سیر در تنگه هرمز در خلیج فارس که کشتی‌های بزرگ نفتکش از آن می‌گذرند در برابر کشتی‌های آمریکایی اقدامات تحریک‌آمیز را انجام می‌دهند. نماینده سرپرست سازمان ملل متحد برای لیبیا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا جناح‌های ذی‌دخل خارجی را تحت فشار قرار بدهد که از ارسال اسلحه و سربازان اجیر به این کشور شمال آفریقا خودداری کنند. او هشدار داد که آمدن اسلحه و جنگجویان اجیر به این کشور جنگ لیبیا را طولانی تر می سازد. استفانی ویلیامز دیروز 19 ماه می به شورای امنیت گفت یک تجمع خطرناک نظامی در لیبیا صورت می‌گیرد که حامیان خارجی گروه‌های مخالف سلاح‌های مدرن و کشنده را به این کشور ارسال می‌کنند. خانم ویلیامز از شورای امنیت خواست بر کشورهایی که این جنگ را دامن می‌زنند فشار کافی و متداوم بار آورد. کشورهای عضو سازمان صحی جهان روی ارزیابی بی‌طرفانه، مستقل و همه‌جانبه پاسخ جهان به همه‌گیری ویروس کرونا به شمول نقش خود این سازمان در این بخش توافق کردند. در خطنامه که دیروز تصویب شد از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته شده که روند ارزیابی را به زودی ممکن آغاز کند. این خطنامه اجازه می‌دهد تا تجارب و درس‌های آموخته شده از پاسخ بین المللی هماهنگسازی صحی جهانی به بیماری کووید 19 ارزیابی شود. اتحادیه اروپا به نمایندگی از 100 کشور این خطنامه را پیشکش کرده است. تا کنون بیش از 4,600,000 تن در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 310,000 تن جان باختند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. شورای امنیت ملل متحد به بخش شورای امنیت ملی افغانستان طالبان و وابستگان آنها را مسئول افزایش تلفات ملکی می شمارند. بارانهای پی هم در یک ماه گذشته در شمال افغانستان دهقانان را برای حاصلات للمی بیشتر امیدوار ساخته است. میزان مراجعت مردم برای رسیدگی به دوسیه های حقوقی به محاکم طالبان افزایش یافته است. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. 8 سرباز پاکستان در حملات جداگانه در بلوچستان کشته شدند و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید یافته‌هایش نشان می‌دهد که طالبان و به گفته این شورا گروه‌های هراس‌افغان همکار با طالبان عامل اصلی کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این کشور هستند. این پس از آن است که در گزارش تازه سازمان ملل متحد طالبان مسئول کشته و زخمی شدن 208 غیر نظامی در ماه اپریل در افغانستان دانسته شدند. در این گزارش که از سوی طالبان رد شده همچنین آمده که نیروهای افغان مسئول کشته و زخمی شدن 172 غیر نظامی در ماه گذشته میلادی بودند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گروه طالبان به گونه مستقیم و غیر مستقیم در کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این کشور دخیل است. در خبرنامه دیروز این اداره آمده است در ماه اپریل سال روان طالبان بیش از 140 غیر نظامی را کشته و 275 فرد ملکی دیگر را زخمی کردند. آن سو ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان پس از امضای موافقتنامه با ایالات متحده هم خشونت را برگزیدند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی دیروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان هنوز هم آماده مذاکرات صلح با طالبان است.
امیدوار هستیم که طالبان بهانه‌جویی تمام کنند و دیگر بهانه‌جویی نکنند و از جنگ دست بکشند، از خشونت‌هایشان دست بکشند واقعا نشان بتن که یا سلامه خواهی به خاطر اینکه اینا چند وقت پیش در قطر با ایالات متحده امریکا موافقتنامه صلح امضا کردن. از این رو حال مردم افغانستان با تاسف میبینه که برعکس آنچه که اینا امضا کردن خشونت‌ها افزایش پیدا کرده.
صدیقی این سخنان را چند ساعت پس از پخش گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفت. در گزارش طالبان مسئول 208 مورد تلفات غیر نظامیان در ماه اپریل در افغانستان دانسته شدند. در گزارش آمده که این آمار در مقایسه با ماه اپریل سال 2019 25% افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده که نیروهای افغان مسئول 172 مورد تلفات غیر نظامیان در ماه گذشته میلادی بودند که در مقایسه با اپریل سال گذشته میلادی 38% افزایش را نشان می دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این گزارش را رد کرده و آن را تبلیغات از سوی حکومت افغانستان دانسته است. ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه موافقتنامه ی آوردن صلح به افغانستان را در قطر امضا کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به تازگی در حساب تویتر خود نوشت حل معضله افغانستان به عملی شدن این موافقتنامه بستگی دارد. شاهین روی آنچه خودداری از ایجاد موانع خوانده تأکید کرده و نوشته است پروسه رهایی زندانیان تکمیل و هرچه زودتر مذاکرات بین افغانان آغاز شود. افزایش خشونت‌ها در افغانستان در ایالات متحده نیز توجه را به خود جلب کرده. بر اساس یک گزارش سرمفتش عمومی وزارت دفاع ایالات متحده به کانگرس این کشور گفته است با وصف امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان برخی از رویدادها سؤالهایی را در مورد آینده روند صلح به وجود آورده و طالبان خشونتها را افزایش دادند. در این گزارش که سه شنبه منتشر شد روی اوضاع افغانستان در جریان اول ماه جنوری تا 31 ماه مارچ تمرکز شده. در ادامه آمده است گروه طالبان خشونت در برابر نیروهای ائتلاف در افغانستان را کاهش بخشیده اما به حمله های خود علیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ادامه داده است. بر اساس گزارش نیروهای آمریکایی از نیروهای افغان در برابر حمله‌های طالبان پشتیبانی کردند. در ادامه گفته شده است با وصف این ایالات متحده شمار نیروهایش در افغانستان را از 13,000 به 8,400 تن کاهش می‌دهد.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
باران‌های پیهم در یک ماه گذشته در شمال افغانستان دهقانان را برای حاصلات زمین‌های للمی‌شان امیدوار ساخته است. شماری از دهقانان در ولایت‌های بغلان و سمنگان پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است حاصلات امسال در مقایسه با سال گذشته 50% افزایش داشته باشد. از سوی دیگر بارندگی ها زیان بزرگی بر زمین های آبی وارد کرده و دهقانان از این ناحیه هم زیانمند شدند. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان جزئیات بیشتر دارد.
زمین های للمی وابسته به آب برف و بارانند و اگر برف و باران نباشد حاصل هم وجود ندارد. در شمال کشور از جمله اینجا بغلان بیشتر زمین های زراعت للمی اند و مردم برخی ولسوالی ها تا 80% زندگی متکی بر حاصلات للمی دارند. مانند محمد نصیر نصیری از ولسوالی دوشی بغلان که میگوید اگر حاصلات للمیشان خوب باشد بهتر و اگر نباشد در مضیقه شدید قرار میگیرند. او از بارندگی های پیهم امسال راضی و امیدوار است که شاید گندم و جو زیادی از زمین های للمیشان بردارند.
ماشاءالله امسال خوب است بارندگی، باران 80% فایده کرده در کشت زراعت. انشاءالله ما خدای فکر هستیم که احتمال داره که 100% برسد.
عبدالمحمود غفوری مدیر ترویج ریاست زراعت بغلان نیز که بارانهای پیهم امسال را نوید بخش حاصلات خوب زراعتی میداند میگوید
امسال خوشبختانه واسه بارندگی متداوم میگیره، فصل کشت صورت گرفته، امسال پیش بینی میشه که حاصلات لحمی بلند باشه. طوری تخمین اگر بگیم 30% یا 40% افزایش نشون میده.
سمنگان نیز مطلقاً کم آب و بیشتر زمینهای زراعتی آن وابسته به بارندگی ها می باشد. حاجی عبدالله از ولسوالی دره صوفی پایین این ولایت می گوید
امسال اطراف سمنگان باران ها فضل احسان خدا خوب هستند. امیدوار هستم که انشالله زمینهای للمکارای ما امسال انشالله 70% بالاتر انشالله حاصلاتش خوب می شود.
و محمد رحمان ارغندوال رئیس اداره زراعت سمنگان نیز بارانهای پیهم امسال را مفید می داند و می گوید
امسال حاصلات ما بهتر از سال گذشته
و اما برعکس تعداد از دهاقین بغلان می گویند بارندگی های موجود حاصلات زمین های آبی را خیلی زیانمند نموده است.
محمد نسیم منگل هستم، باشنده ولایت بغلان. تقریبا 80% می بارانا نقص کرده به زمین های آبی، چون دانه فعلا در سخت شده، این بارانا که هست دانه را خراب میکنه.
مردمان شمال کشور عمدتاً زراعت پیشه و مال دارند و زراعت و مالداریشان بیشتر وابسته به آب برف و باران می باشد. به خصوص مالداران که اگر چراگاه ها سبز نباشند روزگارشان سیاه می شود و چاره جز فروش رمه هایشان که گرسنه می مانند نخواهند داشت. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
برخی منابع در ولایت غور می گویند میزان مراجعه مردم برای رسیدگی به دوسیه های حقوقی و جزایی به گروه طالبان افزایش یافته است. شماری از اعضای شورای ولایتی و برخی از روستاییان میگویند دلیل این کار افزایش ناامنی و ضعف حاکمیت دولتی است. مقام های محلی در غور میگویند که گروه طالبان از سنت های حاکم که هدف آن مراجعه به بزرگان قومی در برخی قضیه هاست بهره برداری میکنند. منصور خسرو از غور گزارش میدهد.
برگزاری شورای ریسفیدان و بزرگان محلی در افغانستان از گذشته رایج است. این شوراها در موارد دعواهای حقوقی و جزایی رسیدگی می کنند. شوراها در چنین موارد وظیفه دادگاه ها را براده می گیرند و کارکرد آنها علیه محاکم رسمی دانسته می شود. در غور هنوز هم شورای ریسفیدان و فرماندهان محلی طالبان به چنین دعواها رسیدگی و احکام قضایی صادر می کنند. به این گونه رسیدگی معمولا دادگاه سرایی گفته می شود. عزیزالله در ولسوالی دولاین زندگی می کند. او می گوید مردم در این ولسوالی برای رسیدگی به پرونده های خود به موسفیدان و گروه طالبان مراجعه می کنند.
از جایی که به دولت به ارگان های دولتی مردم مراجعه کنند بیشترین قضاهای خود را از طریق محاکم صحرایی فیصله می کنند و پیش افراد طالبان یا موسفیدان امقریه حل و فصل می کنند.
احمد خان ساکن ولسوالی ساغر است. به گفته او در این ولسوالی مردم به دلیل عدم دسترسی به حاکمیت دولتی به مراجعه غیر رسمی رجوع می کنند.
مراجعه میکنن گوی گوسفند میتونن قضای حقوقش رو حل کنن. به جایی که با سر تصرف مخالفین دولت و جهبانه حکومت ابجور به هیچ چیزی توجه نمیکنه، با مردم رسیدگی نمیکنه.
عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور میگوید که در دادگاه های صحرایی عدالت تامین نمیشود. به گفته او در چنین دادگاه ها عدالت به نفع افراد پرنفوذ اجرا می شود.
علاوه از طالب و بعضی قروع و قصفاتی هم هست که دولت به زنها رسیدی کرده نمیتونه و اونا به اون مصفیده های محل مراجعه بکنن. به ما شاید چندین قضیه هستیم در اطراف اکنافی ولسوالی ها و اونا توسط طالب حل شده. دور از قانون اونا حاکمیت دارن، از خوالیده قوانین مشخصه دارن، اونا طبعا به نفع خود صحبت میکنن و اونا با کسانی مستحق میدونم که منافع از اونا زیادتر به اونا تامین باشه.
اما محمد عارف عابر سخنگوی ولی غور رجوع مردم به شوراهای مردمی و داد و خواست از بزرگان محلی را ناشی از فرهنگ کهن می‌داند. او می‌گوید گروه طالبان از این سنت برای سرکوب حاکمیت قانون بهره برداری می‌کنند.
طبعا اونجا گروه‌های طالب هم محکمه سرای دایر می‌کنند که شاهد ازی هستیم، چی در سال‌های پسین چی فعلا، ولی اون موسفیدان و جرگاه‌های قومی و یا شوراهایی که در همون مناطقی هستند که حکومت یا دولت به اونجا دسترسی نداره و تحت سایه طالب هست، بدون شک اونها با طالب همکاری دارن و همو عنعنات رسم رواج از سابق مونده.
پیش از این پرونده‌های مختلفی در شوراهای بزرگان محلی و گروه‌های مخالف حکومت در مناطق تغور رسیدگی شده است. یکی از موارد که سر صدای رسانه‌ای برانگیخت سنگسار رخشان بر اساس حکم دادگاه سرایی بود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مقیم نایب مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
تعداد زیادی از رسانه های بین المللی درباره سخنان توییتری تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مقاله های را منتشر کردند. روزنامه واشنگتن پست در مقاله با اشاره به سخنان رئیس جمهور ترامپ نوشته است که او روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در نزدیک به 20 سال جنگ در افغانستان به جز در آغاز هیچگاه در واقع برای موفقیت نجنگیده. بنوشته روزنامه، رئیس جمهور ترامپ این سخنان را درباره تلاش‌های نظامی در افغانستان در زمان بیان می‌کند که در حال حاضر هزاران سرباز آمریکایی هنوز در افغانستان سرگرم خدمتند و گاه‌گاه هم بر ضد هراس افغانان عملیات نظامی می‌کنند. نشریه ایندیپندنت چاپ بریتانیا هم در همین مورد مقاله را نشر کرده. مقاله از قبل ریچارد فورتاین، مشاور پیشین مجلس سنای آمریکا که اکنون رهبری مرکز تحقیقاتی امنیت آمریکای نوین را به عهده دارد، نوشته که هر کی گفته که سربازان آمریکایی برای موفقیت نجنگیدند، برایشان دشوار خواهد بود تا فرستادن سربازان بیشتر در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما را بتواند توجیه کند. او افزوده که آن سربازان بر ضد جنگجویان طالبان با جدیت جنگیدن. روزنامه نیویورک تایمز مقاله را درباره افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان و تقاضای دوباره سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان برای کاهش خشونت‌ها به نشر رسانده است. در مقاله روزنامه نیویورک تایمز می‌خوانیم که تقاضای سازمان ملل متحد برای کاهش خشونت در افغانستان همزمان می‌شود با سفر زلمه خلیزاد به منطقه. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای گفتگوها با طالبان دور دیگر سفرش را آغاز کرده است. هدف سفر خلیزاد این است که بر گروه طالبان فشار آورد تا گفتگوها با رهبران تازه به توافق رسیده افغان در کابل را آغاز کنند و فوراً خشونت‌ها را کاهش دهند. طالبان تاکنون پیوسته به تقاضاها برای گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان پاسخ منفی دادند. نیویورک تایمز در ادامه این مقاله می نویسد خلیزاد که امضا کننده موافقتنامه صلح آمریکا با طالبان است، تلاش می کند که توافقنامه را نجات دهد و مذاکره میان طالبان و حکومت افغانستان را شروع کند. روزنامه نیویورک تایمز به موافقتنامه تقسیم قدرت میان غنی و عبدالله هم اشاره کرده. در مقاله می‌خوانیم که پس از امضای این موافقتنامه انتظارات افزایش یافته که مرحله دیگر توافق آغاز شود که مشمول گفتگوهای بین افغان‌ها نیز می‌شود. در ادامه آمده که طالبان گفتند که آتش‌بس همیشگی در آژندای گفتگوهای بین افغان‌ها است. با گفته روزنامه آنها پیوسته از روند رهایی زندانیانشان انتقاد می‌کنند. نیویورک تایمز در پایان این مقاله نوشته به نظر می رسد که افزایش حملات وحشیانه گروه داعش در افغانستان تلاش های امریکا را تسریع بخشیده که هدف آن کشاندن طالبان به یک جنگ تنظیم شده علیه جنگجویان داعش است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
7 سرباز پاکستان در حمله‌های جداگانه در ایالت جنوب غربی بلوچستان کشته شدند. این را اردوی پاکستان دیروز بیان کرد. یک سرباز دیگر هم در بمبگذاری کنار جاده در شمال غرب پاکستان جان داده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
6 پرسونل نظامی کشته و دست کم 4 سرباز دیگر زمان هنگام گزمه زخمی شدند که موتر آنها با بمبه کنار جاده در منطقه بولانی ایالت بلوچستان برخورد کرد. این را مراد کاسی معاون کمیشنر بولان برسانه ها گفته است. این رویداد در حدود 80 کیلومتری جنوب شرق کویته مرکز بلوچستان رخ داده. مرید بلوچ، یک سخنگوی اردوی آزادی بخش بلوچستان، مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته. او در یک اعلامیه گفته است سربازان پاکستانی که برای حفاظت از انجینیران یکی از تأسیسات نفت و گاز در این منطقه به کار گماشته شده بودند، هدف قرار داده شدند. یک سرباز دیگر بعدتر در نتیجه تبادل آتش با جنگجویان در ساحه مند ولسوالی کیچ ایالت بلوچستان کشته شد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در یک اعلامیه از این رویداد خبر داده. در رویداد جداگانه دیگر به گفته پلیس در بمب‌گذاری کنار جاده در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی دست کم یک سرباز کشته شد و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. در چند ماه گذشته حمله ها بر نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه ناآرام بلوچستان افزایش یافته است. این منطقه با افغانستان و ایران هم مرز است. 6 سرباز دیگر پاکستان نیز در 8 می در یک بمبگذاری کنار جاده کشته شدند. اردوی پاکستان در 7 می از کشته شدن 2 سرباز در شهرک میرعلی در وزیرستان شمالی هم خبر داده بود. پاکستان در ماه جون سال 2014 عملیات گسترده نظامی را در وزیرستان اجرا کرد و بعد دنبال این عملیات نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که این ساحه از وجود جنگجویان پاکسازی شده. در بلوچستان پاکستان در حال مجادله با جدایی طلبان بلوچ است و آنسو در منطقه وزیرستان خشونت‌ها افزایش یافته. در این خشونت‌ها جنگجویان طالب هم دخیل هستند. به نظر می‌رسد که جدایی طلبان در واکنش به طرح‌های سرمایه‌گذاری چین در منطقه ایالت شنجن را از راه شبکه جاده‌ها و خط‌های آهن به بحیره عرب وصل می‌کند، خشونت‌ها در بلوچستان بزرگترین و ناآرام‌ترین ایالت پاکستان را دامن زدند. طرح پیشنهادی دهلیز اقتصادی 60 میلیارد دلاری چین پاکستان به آن معناست که چین از مسیر کوتا به بازارهای شرق میانه، اروپا و آفریقا دسترسی پیدا می کند.
رنگ های زندگی.
جاوید هستم، یکی از دریورهای تاکسی شهر کابل.
امی وضعیت موتورهای تاکسی در کابل چگونه است؟
به نهایت خراب است، به خاطر از اینکه فعلا از موتور تاکسی کرده شخصی زیادتر است.
برخورد ترافیک چگونه است با موتورهایی که جای تاکسی را گرفتن؟ آیا برخورد قانونی میکنه نمیکنه؟
شخصی اونا در جای در ازگاهی که استاد میباشن اونا به ترافیک پیسه میتن، به هر چورایی پیسه میتن که اون موتورهای شخصی را میمونه. اگر موتور تاکسی دمو سنبیا استاد کنه کتی موتور تاکسی یک برخورد بسیار خراب میکنن.
مردم چطور است؟ یعنی مردم چقدر استفاده میکنن از تاکسی؟
سیاسترها بیشتر از تاکسی استفاده میکنن و بعض کسای دیگه است مردم از موتورهای شخصی هم استفاده میکنن.
از هر کس که پرسان میکنیم که وضعیت کاروبار چگونه است، میگه که وضعیت کاروبار نیست. از تاکسی چطور است؟ یعنی دربستی زیاد پیدا میشه این وقتا؟
دربستی وضع اقتصاد مردم ضعیف است، اما چیز وابسته به اقتصاد است. مردم وضع اقتصادش ضعیف است، نمیتونه قدر که از موتر در بست استفاده کنه.
مردم میگن که این موتر نان نداره، حقیقت داره؟
موتر کس یک محتل داره، ما شما میگه 3 تایرش زار است، 1 تایرش شاد. دیگه بسیار مشکل است و از 1 تایر شاد یک چیز آدم به دست بیاره.
حالا نمیشه که موتر تاکسی ها مثل شخصی وار کار کنه، مثلا سواری رو ببره 20 رپا بگیره تو برتان وارناک نمه؟
والا ما این شخصا خودم موتر است، موتر مردم. روز 500 رپا ما باید از با مالک خود بتون. اینال چند دیگه ما کار کنم، چقدر عوارض میکنم، موتر مشکلات زیادتر است.
در تاوان و فایده شریک هستین یا ای که فقط هم روز 500 رفع میتیش خلاص
روز 500 میتم تا 300 عوارز موتر سر خودم میباشه بعد از اون باز عوارز دیگه سر مالک موتر میباشه
چگونه میبینی مردم از چقدر مردم امیدوار به آینده هستند در افغانستان
والا امید از مردم بخی خلاص هیچ اصلا امید به دولت ندارن هیچی دولت ها حساب نمیکنم کی دولت ها شد کنم چیز بگیم بیشتر یک دولت زهی
خیلی ممنون
از شما هم چنان تشکر
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه ساعت 9:30 است توجه کنید به سرخط خبرها وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 20 جنگجوی طالبان در ولایت کندوز خبر داده است. در حمله بر یک مدرسه مسجد در ولایت پروان 10 نفر کشته و 16 نفر زخمی شدند. علوزی احمدی قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی پروان به رادیو آزادی گفت افراد مسلح ناشناس دیروز در وقت افطار بر این مسجد حمله کردند و روزه‌داران را هدف قرار دادند. پس از حمله مهاجمان بر یک مسجد در ولایت خوست 3 تن جان دادند. طالب منگل سخنگوی والی خوست به رادیو آزادی گفت این حمله در جریان نماز تراویح صورت گرفت. بیش از 200 دکتر و کارکن صحی در شهر هرات اعتراض کردند. آنها دیروز گفتند با وصفی که برای درمان مبتلایان ویروس کرونا با خطر روبرو هستند، 3 ماست که معاششان پرداخت نشده است. قوای نظامی آمریکا به ایران هشدار داده که نزدیک شدن قایق‌های ایرانی تا 100 متری کشتی‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس تهدید تعبیر شده و به اقدامات قانونی دفاعی مقابل خواهد شد. نماینده سرپرست سازمان ملل متحد برای لیبیا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا جناح‌های ذی‌دخل خارجی را تحت فشار قرار بدهد که از ارسال اسلحه و سربازان اجیر به این کشور شمال آفریقا خودداری کنند. و کشورهای عضو سازمان صحی جهان روی ارزیابی بی‌طرفانه، مستقل و همه جانبه پاسخ جهان به همه‌گیری ویروس کرونا به شمول نقش خود این سازمان در این بخش توافق کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را دوام می دهیم تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان به نشر می رسد که ظریف نظر میزبان آن است. اما پیش از آن یک گزارش دیگر هم داریم. آیا تولید واکسین مؤثر در برابر ویروس کرونا در راه است؟ شرکت مدرنا در امریکا گفته که کارهای ابتدایی برای شکست دادن ویروس کرونا را آغاز کرده است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده.
شاید خبر خوش در مقابله با ویروس کرونا در راه باشد. شرکت بیوتکنولوژی مدرنا واکسین آزمایشی ضد ویروس کرونا را در ایالات متحده امریکا تطبیق کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، این واکسین آنتیبادی های محافظتی را در گروه کوچک 45 نفری داوطلبان تولید کرده است. این معلومات بر اساس اظهارات 8 تن نشر شده که در مرحله آزمایشی واکسین در ماه مارس شرکت کرده بودند. واکسین شرکت بیوتکنولوژی مدرنا یکی از 100 واکسین است که برای محافظت انسان در برابر ویروس کرونا تحقیقات روی آن ادامه دارد. با گزارش رویترز این مطالعه نشان می دهد که به طور کلی این واکسین بی خطر است و همه شرکت کنندگان در آزمایشان آنتیبادی های ضد ویروس کرونا را تولید کردند. با گفته شرکت بیوتکنولوژی مدرنا، تجزیه و تحلیل عکس العمل بدن 8 تن نشان داده افرادی که 100 میکروگرم و افرادی که 25 میکروگرم این واکسین را دریافت کردند در مقایسه با شفا یافتگان از بیماری ویروس کرونا دارای سطح بالاتری از آنتیبادی های محافظتی برای دفع ویروس کرونا بودند. همزمان شرکت مدرنا به روز دوشنبه 18 می به ارزش 1.34 میلیارد دلار سهام این شرکت را با قیمت پیشنهادی 76 دلار برای هر سهم به بازار عرضه کرد. این شرکت قبلا گفته بود قصد دارد برای جمع‌آوری پول برای تولید واکسن بر ضد ویروس کرونا 1.25 میلیارد دلار سهام مشترک را به فروش برساند. رویترز گفته است حکومت آمریکا در ماه اپریل سال جاری میدادی از طریق اداره توسعه و تحقیقات پیشرفته بیوتکنولوژی یا BARDA که بخشی از وزارت صحت و خدمات انسانی آمریکا است با 483 میلیون دلار از تحقیقات شرکت بیوتکنولوژی مدرنا در زمینه ساختن واکسن بر ضد ویروس کرونا حمایت کرده است. در ماه می شرکت بیوتکنولوژی مدرنا همکاری استراتژیک 10 ساله را با گروپ لونزا اعلام کرد که به این شرکت اجازه می دهد تا پایان سال 2021 میلادی تا 1 میلیارد دوز 50 میکروگرمی این واکسن را تولید کند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه جدید داریم با محترم دکتر همایون لودین، متخصص تغذی. امیدوار هستیم که از آن مستفید شوید، اما قبل از آن به چند پیام توجه نمایید.
من ملا احمد از ولایت باریا ولسوالی پشتنکوت قریه بتلجان می باشم. بین خانه مایان از اثر فرازر شدن سیلاب تخریب گردیده است. فعلا غیر قابل استفاده می باشد و اداره مربوطه امر نموده. ممنون سایز، با احترام.
دیگه اولی ما خراب شده، دیواران ما خراب شده، شاد از صد خانه از ما مرمی ریدواب قوم نوروز شاد خراب شده باشه، شاد از 500 مال نوایشی سیل برده باشه. میره دولت در توجه با ما مردم نمی کنه. ما از این ملت نیستیم، آیا ما از نازنازم برای فیلن در دیوالای مردم نشستیم، رفته در خانه مردم دیگه دیوالای گونه و خرابه نشستیم، در جای ما جای نیست، دشت مانیم. خب باید این دولت اگر رسیدی که با ما مردم بکنه، ما از این ملت هستیم، شاید از 500 مال نوایشی منطقه رو برسه از سبت از خودیم هسته دیگه در دیوال با ما مردم نمانده دیگه. جنبی یک شاد کنم که خانه را اینجا خرابه کده، اولیا خانه در خرابه است، مرزا در دیوال مردم رفته میشه هسته.
جنگ ها در این روزا زیاد شده، تدابیر هم گرفته نمیشه و مردم دیشا پریشان حال شده. جلوی ازی باید همکاری نیروهای خارجی که در یه مستقر هستن گرفته شوه تا مردم از این جنجال ها و از این مشکلات ها خلاص شوند.
بله سلام علیکم. شما از کمک گپ میزنید، 24 ساعت شما از کمک گپ میزنید. کدام کمک ها بیادر؟ از کابل ناحیه پنجم در ساحای کمپنی است، کوچه بلنداغ است. در نمی قسمت بیا سعی کن که فهم وکیلات ما چی میکنه. کلن فهم صرافا، کلن خانه، کلن یک نفر. جناب مراد صاحب میگه که فهم 60 نفر خفه 60% خب مردم مسکین میگیره، 1% مردم مسکین به خدا نمیگیره. یعنی میگه به نام مامور، نام ملنس، ملنس به نام آجی، اینو تو کساس نه، اینا خود وکیل تراشیدن. کل فهم اینا این مردم، کل قدرتمندا، کل پیسدارا نانا رو میبره. دیگه از شما تقاضا برم فهمیده که توجه کنید. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
سلام برادر، به شما به تمام کارکنان رادیو آزادی. من تن از دیاربان قرغه با شما به تماس شدیم که نسبتاً به توزیع نان کسی که اینجا مستحق است و در هم ماندن و خانه کرایی دارن 4000 پکرا میتن و ماندن و مردمایی که واسطه و وسیله دارن. دین روز بندان نانبایی خودم استاد بودم، 30 دانه 20 دانه نان گرفت زیر خول کرد رفت.
ما گفتم براجه با می توزیع نان امیال دا می ششقی داشتیم لسره کسی ششید دو کچه ما منده، دو کچه دا چرده دی 25 سیخه، یک بغل امام نان میتا، دیگه بغل امام نان میتا می سیخه نا، یعنی بی غریبا و بیچاره، یعنی می پر بی نان منده. یعنی از شروع اتحاد هیچ داده ما کسی نرسید، نمیفهم که با کدام مرجع ما صدای خود بلند کنیم.
سر جمهور امینان و خوش که به مردم توضیح کرد که داده دانان نان بر خوار و بر غریب و بر بیچاره و بر مظلوم بده، ولی بابت مسئله چاره‌ای من پای هفتم امروز شما به تماس هستم. برادر محترم وقتی مردم رسی کلی گیری گرفت ولی برد و ریسال پاک نویز کرد با رفیقای خود با از خود خود یک برخوار برای مظلوم ندارد.
کمک آقا مردم نشان نزن از سر مردم امور نرشان ده نه امور کمک کنه ما که یک چیز ندارم ما که ندیدم من گیدم که من فتر کرد بیست کرد که زنگ زدم یک مسلمان که پخشنا یک کمک نکرد که گفتم شوی مایوب است مریض است خود مایوب با مریضم دیشه ما دردنه ما کار نمیتونم تاکه کار مکدم که موان اگه ما دا دولت بخیه اتیادی مکدم چه رقم کمکش نه کمکش نه دیگه کلگه هر کس که سیر است هر کس که دولت داره اگه ولی سم خش و قوم خودم میگره اگه بلسپال سم خش و قوم خودم میگره اگه رئیس سم خش و قوم خودم میگره غریب که میگره غریب بخیر بیچاره.
پیام شما نظر شماست.
محترم دکتر صاحب همایون لودین متخصص غذا یا متخصص تغذی، بعد از تقدیم احترامات ما قبلا هم یک مصاحبه خوب داشتیم، بسیار زیاد تشکر از او خاطر و هم در اینترنت رادیو آزادی ماندیم و هم نشر کردیم، چند بار خوب معلوماتی بوده که حالا گفتیم در مورد امین نانایی که به مردم به شکل مجانی از طرف دولت توزیع میشه در مورد از امین گفتیم که یک کمک همراهتان صحبت بکنیم. این نان به این شکل که توزیع میشه مثلا در نانوایی ها نان سوخته هست و بعد از او کسایی که نان تهیه میکنه دستکش نمیپوشه و کسایی که نان مفروشه عین نفر است، یعنی یک تعداد مشکلات گفتیم از نظر بگذارانیم اگر به گوش دولت برسه که در این موضوع توجه شوه. مثلا در دیگر دنیا هم نانا را قبلا بدون پاکت که مفروختن آل مجبورشان ساخته که در پلاستیک پرتنسیم. از این خاطر شما توصیه شما چی است؟ به این شکل غذا خو ایوازی که به مردم کمک کنه شاید ضرر برسانی، سوختگی ها را بخوره خو انسان ها مریض خواهد شد. ما گفتیم ببینیم از شما از متخصص بشنویم که چی میگین در مورد. دکتر صاحب
تشکر. نظر محترم یقینا موضوع بسیار مهم است. ما قبل از اینکه در مورد مسئولیت یا سیفتی غذا و مغذی بودنش بحث کنیم، این را میاییم که به جریان این قسم حالات قرنطین و ضمن مرض هم وجود دارن و مردم از نگاه روانی هم در اضطراب هستن و این اضطراب باعث بی‌اختیاری و مشکلات یا تشوشات سیستم هضمی را ایجاد میکنه که همه باعث میشه که وضعیت فقر را بلند ببرن. و ما یک کلمه داریم در تغذیه و غذا که او را ما میگیم فود انسیکیوریتی یا عدم تأمین غذایی. وقتی که به یک شخص غذای مورد نیازشان که ما برایشان پروتین و حبوبات و غلجات و نان اینا را میگیم و سبزیجات بندازی ضرورتش نرسه، این را ما عدم تأمین غذایی میگیم که در او اما چهار نقطه مهم است که در جریان تمام مردم دسترسی نداشته باشند، موجودیت غذا نباشند و قابلیت خریداری نداشته باشند و چهارمش عدم استفاده صحی یعنی مریض باشند و او غذا بر این اگر شد اینجا عدم امنیت غذایی که فعلا این شرایط هم به او مساعد هستند و حکومت در این وقت باید مداخله کنند و این وضعیتی که مردم دوچار به یک قسم مشکلات هستند باید همکاری کنند و دست بده به مردم که یک از اینا در کشورهای مختلف توصیه جهانی هستند که ما مردم به جای نان میتیم خوبتر هستند که فرصتی که قبلا بودند که ما یک قرارداد به نانویی کنیم و همون نانی که به همه مردم میتن به همه مردم مشخص نباشم که حالی که ما میبینیم که نانی که میفروشن یک قسم هستند و نانی که از طریق کمک رئیس جمهوری که فرمان صادر کرده و یا کمک کرده نفس اکمین قابل فرق میکنه که سوخته است اردش که در باره اردش کمی وضاحتر وضاحت باز میتیم او هم او درجه که ما میخواییم او قسم ارد نیست. اگر برایشان یک کارت توزیع میکرد به مردم و برایشان میگفتن که هر نانویک میرنم و هر نوانانی که هر وقت دلیشان باشن او را میتونن که بگیرن، در یک ماه اگر برای هر فامیل 300 نان میداد، نفر میفهمه که یک روز 20 تا میگیره، دیگر روز 1 تا میگیرن. در یک ماه هم 300 نان میگرفتن از نانویی دلشان، که از هر نانویی که دولت قرارداد کردن و هر قسم نانی که به دیگه مردم میتن امور میگرفتن و یا به جایشان نقدن پول میدادن، این خوبتر از اینی بود. بخاطر که یک طرف امی حالت فیلی باعث میشه که انتشار ویروس زیاد شوه، چون این ویروس میگن تحقیقات ثابت کرده وقتی که یک مریض سرفه میدنن و یا عطسه میکنن و یا گپ میزنن، اما قطراتی که از دانش میبره برای 8 دقیقه در هوا آویزان میمانند، یعنی همونطور گردش دارند، و اگر یک شخص دیگه در نزدیکای او باشند در 8 دقیقه اوائل یا ویروس برش میرسه. و بدبختانه که مردم امی ویروس میگیرن و انتشار و وفات پیدا میکنه و مردم زیاد مریض میشن. دومین نقطه ایستن که کیفیت اینان، ما چندین نوع ارد داریم در سطح جهان که یک قسم است که او سبوسی کافی دارن و او سبوس بخاطر امعا هستن که اما روده ها را خوبتر نگاه میکن تا حرکات غذا دو به شکل نرمال باشن و مردم از قبضیت رقایه کنن. اما اردی که اصلا سبوس ندارن او را ما او ارد میگیم که مکمل سبوسی شکشیده و از 80% کمتر ارد است و بالاتر از 20% سبوس کشیده، که این ارد باعث قبضیت میشه. مواد ویتامین دار و پروتینی که در میبخشن ویتامین و کربوهیدراتی که در پوست گندم است او در سبوس کشیده میشن. خیلی که امو اردی که توضیح شدم و اما این را چک کردم، معمولا امو اردی قضاقی و اردی کشورای هستن که کاملا سفید هستن و کمترین سبوس دارن و سبوسشان به کشورای غرب روان میکنن تا استاندارد کشورای امریکا و اروپا رو پوره کنن، و متاسفانه ما از امو سبوس محروم میشیم. این وقت این ارد این نان سوخته است که این سوخته شدن نان باعث میشه که تخریش میده و سوی هضمه پیدا کنن. ضمناً وقتی که یک نفر ای ارد توزیع میکنن میتونه که از چندین مرجع اما ویروسی کرونا و ضمناً بعضی انتانات دیگه که ما برشان انتانات میادوی میگیم، و معمولاً این دو قسم مشکلات پیدا میکنن. یک قسم مشکلیستن که مردم مستقیماً اسهالات پیدا میکنن یا امراض دیگه سوی هضمه پیدا میکنن، و نوع دومش ایست که مستقیماً مریض نیست، اسهال نیست، اما جذب مواد غذایی او شخص کمتر میشن که او یک تشوش سوی هاضمه است، و این تشوش سوی هاضمه باعث میشه که شخص کم خون باشن، باعث میشه که زود تشنه و گشنه شوه، و بالاخره مواد مغذی او شخص با آهستگی جذب شود در بدن، که این همه مشکلاتی طویل المدت هم پیدا کرده میتونه از شخصی که زودتر مریض میشه، از او که امو شخصی که مستقیما با اسهالات مبتلا نشدن بلکه سوی هاضمه برش پیدا شده که ما برشان مل ابزرکشن میگیم یا جذب نادرست میگیم که این جذب نمیشه. نوعی باعث میشه که در جامعه مشکلات زیاد کنن و مردم کمبود ویتامین و منرال مبتلا شوند، اما سوی جذب باعث میشه که این یک اصطلاح تغذیه به نام هیدن هنگر میگن یا گرسنگی مخفی. و این گرسنگی مخفی ما فعلا میبینیم که در حدود 45% و 40% خانوما و اطفال کم خون هستند و علتش این است که جذبشان ضعیف هستند و او سوی هاضمه و سوی جذب باعث شده که اونا کم خونی به اینا بلند برن و خوبتر از غذا استفاده نکنن. ما توقع ما از دولت امی بودن که بجای او اگر یک شیوی دیگه استفاده میکنن که مردم بدانن که امو ارده به یک شکل آزاد بدون اینکه امی مشکلاتی که ما میبینیم به دست بیارن در کشورهای مختلفی که برای شانمو شکل کوپون وارد توزیع میکنن که از هر مغازه میتونن که هر وقتی که مواد داشته باشن اما سی صدنان هم میتونن که چه بگیرن.
دکتر صاحب یک موضوع امی انتقال امی ویروس شما تشریح کردین، منتها امی نانوایی یا شاگرداش یا که وقتی که با نان دست میزنن و ایره بردگرا میتن، ایام یک نوع بسیار خطر نیست بر انتقال ویروس؟ از این نقطه نظر صحی انتقال ویروس های مختلف یا باکتری های مختلف یا چرک چتل، از این نقطه نظر موضوع را چگونه میبینین؟
تشکر مجرد نتام. شما بسیار نقاط مهم اشاره میکنین که بین من موضوعات را میگیرید. وقتی که ما جامعه را میبینیم یک قسم نارام میشن که حالات را میبینیم. بلکل بلکل ما یک نوع مرض داریم که اینه میگه انوائرمنتال امپیروپدی یا تشوشات هضمی که از محیط گرفته میشن، یعنی که ما دست خود در دستگیر میزنیم، در اشترنگ موتر میزنیم، در دروازی و کلکینی نانویی و در دروازی یک دکاندار و در پایی و جای مختلف دست میزنیم، این دست ما باعث میشن که این انتقال بدیم و در چند جایی که هر شخص دست زدن ای یک نفر ایره نشر میکنن و کلی جای ها میرن و این انوائرمنتال امپیروپاتی یا تشوش هضمی که از محیط گرفته میشن، این همون مشکلی که قبلی که گفتم که یا شخص تکلیف معده درش پیدا میشه که به زبان ساده و اسهالات اگر بگیم یا دلبگی برش پیدا میشن و یا یکی ظاهرن دلبگی رو اسهال نمیشن اما سوی جذب برش پیدا میشه که در طول زندگی او نفر با امراض کمبود مواد غذایی ویتامین و منرال مبتلا میشن و این یک بحران کشورهای مثل ما هستن و متاسفانه اینجا یک اصطلاح به نام فود سیفتی ما میگیم یا مسئولیت غذایی. مسئولیت غذایی 7 قدمه دارن یا 7 مرحله دارن. وقتی که یک غذا از مزرعه و یا اصل مرجی تولید کننده گرفته میشن تا به دان یک شخص که میرسه 7 مرحله است که از مرجی اصلی تا گودام انتقال یا ترانسپورتیشن همی مواد تا دکانای پرچون فروشی، از دکان تا خانه که در پلاستیک. یا شما بسیار یک نقطه جالب اشاره کردین که در دست خود که میگین اما دستش که منتن است و او باعث بشه که رشد کنه انتانات تا هر غذا نه تنها دنان بلکه در غذاهای مختلف و حتی در کتابای سازمان صحی جهان و یا WHO این را ذکر میکنن که غذاهای مختلف باید در خلطه های مختلف انتقال بتن و چندین نوع غذا در یک خلطه نباشن و خود پلاستیک هم بعضا باعث امراض و یا تشوشات محیطی پیدا میکنن که محیط چتل و که زودتر از بین نمیرن. اینجا از که کشورها باید تصمیم خوبتر بگیرن. ما شخصا خودم تقریبا یک چند ماه قبل 4-5 ماه قبل در ارک یک اداره را پیشنهاد کردم که به نام فود سیفتی این کنترل اتاریتی یا اداره مستقل مسئولیت و کنترل مواد غذایی. خوشبختانه رئیس جمهور و وزرای محترم به شمول رئیس اجرایه امید طرحی برای منظور کردن و گفتن که اداره باید زودتر ایجاد شود که امو اعضایی که فیلند اداراتی که در وزارت های مختلف مانند وزارت سیاتمه، وزارت زراعت، شهروالی، وزارت تجارت و دیگه وزارت های دخلی که برای مسئولیت غذایی کار میکنن اینا باید مشترکن از او ادارات بیاین و این یک واحد یا اداره واحد که منظور شده این اداره باید علی کل کارا را بکنن که تفتیش کنن، بازار را ببینن، ارزیابی کنن، برش اما طرق کنترل هم توصیه و من حیث یک قانون جبرن سر دکاندار و مردم عام عملی کنن. متاسفانه که بحرانهای کرونایی، بحرانهای سیاسی و بحرانهای عدم توجه به غذای مردم باعث شده که یو اداره تا امروز عملا ایجاد نشه و مثلی که در جهان بالخصوص در امریکا به نام FDA یا Food and Drug کنترل اتاروتی اتاروتی که داره وجود داره و اونا جبرن سری مردم قوانین دولت عملی میکنن تا مردم مسئول باشن. این مسئولیتی که هفت مرحله است هیچ کس و او ظرفیت ندارن که اون عملی کنن. ما از طریق امیر رادیو شما و رادیویی که به خیر مردم و به من حیث یک صدای هر شخصی که از دلشان همی صحت مردم میخواین به ریاست جمهوری و به مردم که دولت است برسنن که همی اداره هم عملی کنن تا به مردم هم آگاهی را برسنن، هم کنترل کنن، هم قوانین نافذ کنن و هم قوانین و مقررات جدیدی که از جهان تطابق میدن او را جور تهیه و عملی کنن و بلخواست به نام فود ساینس ایجاد کنیم که ما غذاهای مختلف تحقیق کنیم، لابراتوارهای ما ظرفیت عالی برای تست غذا پیدا کنند و مردم را بفهمانیم که ای مردم شما چیزی که میخورین زهر میخورین، شما خود تباه میکنین اگر شما از این قسم نانی که در دستی ناپاک میگیرین یا در پلاستیکی میگیرین که چندین غذا در یک پلاستیک هستن و یا از نانوایی میگیرین که اون نانوایی هیچ نوع مراعات صحی و حفظ صحی را مراعات نمی کنن، شما خود تباه میکنین. اما مردم شاید مشکل داشته باشن، دو اداره همی خیال ای ارزو داشتن و متاسفانه تا امروز این اداره در جای خودش است و تمام نقاط و طرحی که ما داشتیم فقط در یک کاغذ مانده.
شنوندگان محترم، از دکتر همایون لودین متخصص تغذی تشکری می نماییم و قسمت باقی مانده این مصاحبه را شما می توانید در هفته آینده بشنوید. حالا توجه نمایید به چند پیام دیگر.
نظر سبیه خودمجموع در افغانستان وضع امنیتی بسیار خراب است. همی مسئولین امنیتی هر کس هم ملامت میکنه ولی خودم ملامت نمیکنه. طور والا ما استخبارات داریم، ما امنیت داریم، ما تشکیلات وسیع داریم، با وسپزی هم مثلا ترور میشه، مثلا سر چی خیلی امنیت بری چی است، این استخبارات بری چی است، این تشکیل وسیع بری چی است. ولی خود ما در میراث هستیم، میبینیم ما هم سر منصبی کردیم، ما هم وظیفه اجرا کردیم و خدا روزی که نوکری میشیریم از سر شب تا صبح میگشتیم. یعنی احساس مسئولیت میکردیم در برابر وطن، مردم، ملت دیگه. این رقم خونه بودیم.
پیام شما نظر شماست.
شهر کابل صحبت میکنم. نام من محمد سرور است، باشنده کابل هستم. از کارکنان رادیو آزادی خواهشمند هستم تا این پیام مرا نشر کنند که در این روزا جنگ و جدل و انفجار و انتحار به اوج رسیده. نیروهای امنیتی نمیتونن که جلوی از این انتحار انفجار به شکل درستش بگیره و امنیت مردم تامین کنه. مردم از بابت تهدیدات امنیتی بسیار پراگنده و پریشان است. این وجیبه را، این مکلفیت همین نیروهای خارجی که در اینجا حضور داره و دعوای تامین امنیت در افغانستان میکنن و دعوای نظم و استقرار حاکمیت میکنن، اینا را باید دولت افغانستان وادار بسازه اگه همکاری میکنن با نیروهای امنیتی افغان از یا کمک بخواین جلوی تروریست ها و انتحاری ها و انفجاری ها را که در اینجا فعالیت هایشان بسیار زیاد به اوجش رسیده جلوی از را بگیرن تا مردم زندگی آبرومند و زندگی با خاطر آرام و آسوده را در شهرها، در شهر کابل، در جلال آباد، در سایر شهرها با خاطر آرام زندگی خود را سپری کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 0042 0221. 0241-41-38. تکرار می نمایم 0042-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.